چی نیو کنیم.
سلام میکنم خدمت همه شنونده ها. بعد از اون درخواست میکنم که یک نفر بیاید دارمی آدم کانکریت کنه که بلکل از گب زدن بانه که گبهاش سم خالص است.
استاد فانی همونتو که از نامکشان پیداست اهل فان و مزاقی هستن. گپایشان فان است که تی مزاق میکنن. اگه نمیشناختمشان، اگه ازشان نو نداشتم، روابط خود کتش بلکل کات میکدم.
شیدا گل،
استاد شیدا گل هستم.
دانتا بسته کن، تو نولتیزک استاد هستی. من دروازه استودیو را اگه بیخیم کانکریت نکدم، اگه کانکریت نکدم.
استاد چقدر شما اهل فان هستی. ایتو فانگوی ندیده بودم. گپایتان کلش فان است، آدم خندش میگیره.
باز گفت فان. شهید آقان چرا نمیفهمی که من به واژه های خارجی حساسیت دارم؟ مویای سر میخیزه وقتی میگی فان، کات، کانتینیو، پروگرام. چی میخوایم برای دیگر؟
هانی از شما انتظار نداشتم که این تو مخالف چاقیت زبان ما باشه.
مرگ هانی، چاقیت زبان دست سرت بخوره. چاقیت رو باز از کجا آوردی تو ها؟
یعنی شما با غنی سازی زبان مخالف هستی؟
من که تو مخالف هستم، هر چیزی که تو بگویی من مخالف هستم.
استاد فانی، شما اگه با فان مخالف هستین، چرا نام خودتان فانی ماندی؟
شیدا گل، فانی یعنی چی؟ به من بگو.
یعنی خنددار، چیزی که آدم به خنده بیاره. استاد، یا یکی در فان چسبیده یا یه نسبت است. فانی یعنی منصوب به چیزهای فان و خنددار.
دانه تا بستک و شیدا گل،
فانی یعنی کار فان. دوست ندارین؟ میتونین رابطه خود با ما کات کنین.
رابطه خود بیزو کتت قط میکنم، ولی پیش از او زبانتا باید قط کرد، فهمیدی؟
استاد فانی، شما میتونین زبان مرا کات کنین، ولی حالی کلگی فان میگن، کات میگن.
بچیم، من اگر امی زبان تو یکی را قط کنم، اگر بر زبان هیچ فرق نکنه بر خودت فرق میکنه، فهمیدی؟ اگر یک بار دیگر بشنوم فان گفته ای شیدا، چنانت میزنم گردن به چشم تیر این دنیا.
یک دفعه دیگر بگویو فان.
دیم بازم
نه سایب
آقل شو، فامیده شد تو یکم.
فامیده شد که با شما نمیتونم بزنم. اجازه بیتین با یک دو بیت ما برنامه را خلاص کنم. باز بعد از برنامه با هم گپ میزنم.
گپ نه، یکی دیگه میزنم.
نه یکی فانو، یکی فانی پسنده. یکی جانو، یکی جانی پسنده. من از این فان و فانی، جان و جانی پسندم، آنچرا فانی پسنده.
اینان شد.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه این هفته ایمان و برتان میگم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
برین دمکی، هرچی هشتین باشین، مخشد کی حق ندارین، عجب گل باشین.
آها، خیلی هم که ملت عاشق عجب گل شدن هستن. خوب شد که مردم از این کار من کردی. مردم اون عجب گل اجازه نداده که عجب گل شوینا. هوش کرده باشین که نشوین.
من دیگه رفتم خانم شدی.
بله، عجب گل رفت. شنوندای عزیز، حال چطور شوه؟ خب شنوندای عزیز، فرصت ما به پایان رسید. روزتان خوش و با من خدا.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری با شما عزیزان همراه هستیم و ممنونتان که ما را همراهی میکنین. انشالله که حاصل تلاش همکاران ما طرف توجه و استفاده شما قرار بگیرد. لطفاً همچنان ما را همراهی کنید.
أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني أو من إني أموت بجلطة.
طوفان سنبار.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با ویژه برنامه طوفان سنوار خدمتتان هستیم. به مناسبت اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد طوفان الاقصا، امروز درباره شخصیت یحیی سنوار و پیروزی مقاومت با شما سخن خواهیم گفت. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به مناسبت نخستین سال روز شهادت یحیی سنوار اعلام کرد شعله طوفان الاقصا خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده استوارتر می‌سازد. در این بیانیه آمده است اکنون یک سال از شهادت یحیی سنوار نماد انقلاب فلسطین و فرمانده نبرد طوفان الاقصا گذشته است و مردم و مقاومت فلسطین موفق به دستیابی به دستاورد ملی و توافقی شدند که تمام توطئه های دشمن را ناکام گذاشت. حماس اعلام کرد در نخستین سال روز شهادت فرمانده مجاهد و قهرمان یحیی السنوار با افتخار و سربلندی یاد زندگی پربار و مسیر مبارزاتی او را گرامی می داریم. او از دوران جوانی در میدان جهاد زیست و در 23 سال اسارت با استقامت و پایداری زندانبانان صهیونیست را در هم شکست. پس از آزادی از زندان راه آماده سازی، سازماندهی و برنامه ریزی را ادامه داد تا سرانجام در سپید دم 7 اکتبر 2023 روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکست ناپذیری ارتش آن را نابود ساخت تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید، در حالی که در میان مبارزانش می جنگید. حماس در این بیانیه تأکید کرد در نخستین سالگرد شهادتت ای ابو ابراهیم آسوده بخواب، زیرا امانت را ادا کردی، در راه خدا جهاد نمودی، پرچم دشمن را به زیر کشیدی، غرور او را در هم شکستی و پایه های موجودیت ادعایش را لرزاندی. هرچند پیکر پاکت در میان ما در غزنیست، اما روحت که در آسمان ها پرواز می کند گواهی می دهد که خون شهیدان شکوه جاودان فلسطین و امت را می نگارد. دشمن در تحقق اهداف تجاوز کارانه اش در سرزمین غزن ناکام ماند و سرانجام ناچار به پذیرش آتش بس شد، در حالی که اسیرانش را تنها بر اساس اراده و شروط مقاومت باز پس گرفت. یحیی سنوار که با لقب ابو ابراهیم شناخته می شد در تاریخ 16 اکتبر 2024 میلادی برابر با 25 میزان سال 1403 به دست نظامیان صهیونیست در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. در حالی که صهیونیست ها از شهادت سنوار در شور و شعف شدند و ادعا کردند که حماس نابود شد، اما تاریخ ثابت کرد که نه حماس و نه هیچ یک از گروه های مقاومت با شهادت رهبرانشان نه تنها از بین نخواهند رفت بلکه حتی قوی تر خواهند شد. امروز در اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار هستیم، در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیانش نهایتا ناچار شدند که پای میز مذاکره بنشینند و توافق آتش بس را امضا کنند. دکتر عماد نجار، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره نقش رهبران مقاومت به خصوص یحیی سنوار در پیروزی مقاومت میگوید:
وعده الهیه در قرآن اومده که خون شهید پایمال نمیشه. یحیی سنوار حتی نحوه شهادتش هم برای آرمان فلسطین، برای مقاومت یک عزت آورد، یک پیروزی آورد. بجز اینکه ایشون مبارزاتش خیلی ضربات بسیار 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 محکمی رو به رژیم صهیونیستی وارد میکرد، تفکر جنگیش بسیار برای رژیم صهیونیستی مهلک بود، نحوه شهادتش هم برکت داشت و برای صهیونیست ها آبروریزی بود که این همه تجهیزات، این همه امکانات فقط برای به شهادت رسوندن یک نفر، یحیی سنوار. خب برکت خون شهدا همیشه برای هر آرمانی که بخواد در راه ایستادگی، دفاع از وطن، دفاع از ناموس باشه، برکت میاره، پاداشا داره، ارمغان ها داره، که نمونهش پیروزی مقاومت فلسطین در غزه در برابر رژیم صهیونیستی که بیش از 100 کشور دارن ازش حمایت میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، علنی و غیر علنی. کسانی که خودشون رو جزو همپیمانان و حامیان فلسطین میدونن و اعلام میکنن دارن از رژیم صهیونیستی به طور اقتصادی، نظامی، سیاسی حمایت میکنن. اما فلسطین پابرجا موند، اما رژیم صهیونیستی در قهقرای سقوط بود. دنیا باید بدونه، اگر افکار عمومی دنیا باید اینو بدونن، اگر رژیم صهیونیستی میتونست و در شرایطی بود که غزه رو نابود بکنه، حتما این کارو میکرد، کماکان در شرایطی که احتمالش رو میداد از معاهده، از ورود به آتش بس پرهیز میکرد، تداوم میداد، سعی میکرد مذاکرات بی نتیجه بمونه، احتمال اگر میداد که این مذاکره میتونه غزه رو سرزمین سوخته بکنه، مردمش رو از بین ببره، مقاومت رو از بین ببره، و در زمانی که پذیرفت متوجه شد داره آسیب میبینه و نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه غزه رو از بین ببره، مقاومت در غزه پایداره، حامی داره، اون جمعیت پرتراکم غزه داره از مقاومت دفاع میکنه، در سخت‌ترین شرایط چه از لحاظ امکانات درمانی، چه از لحاظ امکانات معیشتی، سکونتی و همچنین مواد غذایی، مردم غزه حمایتشون رو از مقاومت قطع نکردن. این شرایط شد که رژیم صهیونیستی وادار شد شکست رو بپذیره. این برای یک رژیمی که این همه حمایت داره میشه، از تسلیحات نظامی، از بودجه، از امکانات مالی که داره بهش واریز میشه و انواع حمایت‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی مخصوصاً و متأسفانه سازمان ملل داره از این رژیم منحوس داره به عمل میاره، باز نتونست مقاومت رو در غزه از بین ببره. پذیرفت که باید آتش بس بکنه و این آتش بس شکست سنگینی بود برای این رژیم.
زندگی این فرمانده شجاع و دلاور از لحظات اولیه اسارت و زندانش که ده ها سال به طول انجامید تا زمان مبارزه و شهادتش نشاندهنده دیدگاه او برای مبارزه در راه آزادسازی فلسطین بود. او به صورت مخفیانه یک مسیر نظامی امنیتی را برای آماده سازی عملیات طوفان الاقصی آغاز کرد. این عملیات ذهنهای امنیتی و نظامی جهان و نه فقط اسرائیل را حیرت زده کرد و بزرگترین ضربه نظامی و امنیتی به اسرائیل از زمان تأسیس آن در سال 1948 را وارد کرد و پیروزی بزرگی را محقق ساخت. به واقع طوفان الاقصی واکنش اجتناب ناپذیر فلسطینی ها و جنایات رژیم اشغالگر در غزه، کرانه باختری و قدس شریف بود. واکنش به جنایتی که غزه را بیش از 16 سال به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل کرده و ساکنان آن را از ابتدایی ترین حقوق حیات محروم کرده بود. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عملیات طوفان الاقصی فرمودند:
این بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاسب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاسب صهیونیستی است.
اما در رابطه با اهمیت عملیات طوفان الاقصی و چگونگی فرماندهی شهید یحیی سنوار در این عملیات با هم بشنویم صحبت‌های محمد قادری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
شخصیتی مثل شخصیت یحیی سنوار در واقع یک عقبه معناداری داره در بطن مقاومت دستکن در 80 سال گذشته، چون میدونید این در واقع ادامه پیدا میکنه. ما در دل تاریخ اگر برگردیم به عقب، وقتی شما کلام امثال سنوار رو میشنوید، با اینکه به ظاهر شیعه مذهب نیستن، اما الگو گرفته از در واقع ظهر عاشورا و اتفاقی است که برای ابو عبدالله الحسین و خاندان او افتاد و اون آزادگی، اون ایستادگی، اون سرافرازی رو در واقع الگو گرفته از قیام عاشورا و قیام امام حسین میدونن. بنابراین پس ما باید تو دل تاریخ سررشته این انسان‌ها رو جستجو بکنیم. خب این اتفاق در مقطع کنونی در وجود یک همچین انسان‌هایی متبلور شد. طی 8 دهه گذشته امثال شهید رنتیسی، امثال شهید فتحی شقاقی، خود شیخ احمد یاسین بزرگ جریان حماس و خیلی از شهدای دیگه که در مقاومت فلسطین، شهید بزرگوار اسماعیل هنیه، اینها کسانی بودند که به هر حال این پرچم رو بالا نگه داشتن. کما اینکه بعد از سنوار هم طی همین یک سال گذشته چرا رژیم صهیونیستی مجبور شد در همین مقطع کنونی که ما شاهدش بودیم طی هفته گذشته، مجبور شد با همین حماسی که مدعی بود اون رو نابود کرده بشینه مذاکره بکنه. الان بعد مثل بچه آدم وایسه منتظر باشه که نیروهای حماس اسرا یا جنازه های اسرای اونها رو تحویل صلیب سرخ یا لاله احمر بدن و بعد اونها اینها رو تحویل بگیرن. پس یعنی زور، یعنی در واقع اون تجاوزگری نتونست ریشه مقاومت رو اونچنان که اینا مدعی بودن بخشکونه. اما در مقابل خیلی ها سعی کردن ادبیات مقاومت، رفتار مقاومت رو زیر سوال ببرن و بگن که اگر سازشی ایجاد میشد، اگر مثلا کوتاه میومد جریان مقاومت، نه غزه نابود میشد به این معنای در واقع به آواره شدن مردمش و خرابی هایی که صورت گرفت و شاید یک زندگی مسالمت آمیزی صورت میگرفت. این مطلقا حرف درستی نیست. چرا؟ چون اینها 70 سال انواع و اقسام روش های گفتگو محور و مذاکره محور و سازش محور رو تجربه کرده بودن، اما هیچگاه فلسطین و آرمان قدس شریف تبدیل به در واقع خط اول رسانه‌های دنیا نشده بود. اما 700 روز فقط از در واقع عملیات طوفان الاقصی که معمار بزرگش شهید سنوار و دیگر شهدا مثل شهید بزرگوار محمد زیف و امثال اون بودن، 700 روز کفایت میکرد تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم همه رسانه‌های دنیا و همه تحلیلگران، حتی تحلیلگران در واقع همسو با جریان‌های صهیونیستی آمریکایی، اذعان دارند که اساساً همه چیز برای اسرائیل ورقش برگشته. دیگه اسرائیل به قبل از طوفان الاقصی بر نخواهد گشت. تمام افکار عمومی دنیا امروز با باطن پلید باند تروریستی صهیونیست آشنا شدن. دیگه کسی حرفهای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل رو باور نمیکنه. میشینه گوش بده. اگر در کنیست حتی ترامپ بیاد اونجا، دیگه اوریانتر از این نمیشه از یک جنایتکار حمایت بکنه. بیاد اونجا باعث حمایت بکنه، در حالی که مدعی برقراری صلح کاملا یک جانبه در واقع صحبت بکنه. اونجا هم شما میبینید دست کم دو تن از نمایندگان کنیست اعتراض میکنن و همون دوتا شخص رو هم اینها نمیتونن تحمل بکنن و دستور به اخراج از کنیست بهشون میدن. بنابراین پس امروز این خونی که ریخته شد، این رفتاری که امثال سنوار که برگرفته عرض کردم از اون روحیه قیام عاشورا بود، امروز جهان رو به نقطه‌ای رسونده که دیگه کسی نخواهد پذیرفت که رژیم جعلی صهیونیستی بخواد ادامه ی حیات بده.
ان القوی لا يبقى قويا و وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا وأن الأيام دول وقد دالت إن شاء الله رب العالمين.
شنونده طوفان سنوار هستید، در خدمتان هستیم همچنان با تقدیم این برنامه. اما دوستان، امروز در تقویم ایران روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی نامگذاری شده است. نسل کشی که در غزه در دو سال گذشته انجام شد با سابقه گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف جهان نشان داد که رژیم صهیونیستی چه جنایات عظیمی مرتکب شده است. نسل کشی گسترده‌ای که منجر به شهادت و مفقود شدن بیش از 76 هزار نفر و زخمی شدن حدود 169 هزار نفر شد. به واقع رژیم صهیونیستی بیش از 400 هزار افسر و سرباز را با حمایت‌های گسترده آمریکا و ناتو برای مقابله با چند هزار رزمنده فلسطینی حماس بسیج کرد، اما نتوانست مردان سنوار را در میدان نبرد شکست دهد و بعد از آن با استفاده از ماشین جنگی خود برای کشتار جمعی و نسل کشی مردم غزه روی آورد. آنها با بمباردمان مکاتب، بیمارستانها، پناهگاه‌ها و چادرهای آوارگان سعی در نابودی مردم داشتند، اما یحیی سنوار و رفقایش با وجود هولناک بودن این کشتارها ایستادگی کردند و امروز در اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار شاهد آن هستیم که حماس هنوز زنده است. شاهد آن هم ابتکار عمل فعال حماس در روند مذاکرات آتش بس بود. اینکه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نیاز به مقاومت فلسطین و حماس برای برقراری آتش بس داشتند، به واقع مهمترین سند بر پیروزی مردم و مقاومت فلسطین است. مقاومت فلسطین توانست جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای ارتقا دهد و به عنوان بازیگری مستقل و قدرتمند شناخته شود. مقاومت فلسطین حماس سرانجام توانست شروطی مانند آزادی اسرا، توقف حملات، بازگشایی گذرگاه‌ها و خروج ارتش اشغالگر صهیونی از مناطق مسکونی غزه را در توافق آتش بس بگنجاند. بهزاد دانشور، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص میگوید:
خب اهدافی که نتانیاهو اعلام کرده بود و به صورت رسمی بحث آغاز جنگ و حذف حماس و بحث عودت اسرا، همه این اهداف رو ما شاهد هستیم که در این مدت دو سال نتونست رژیم سیاسی اسرائیل دست پیدا بکنه. اینها همه به معنای ناکارآمدی است. خب بر باورها نبود که اسرا رو بتونن اینها بازگشت بدن. خیلی ها فرضیه داشتن دیگه اسیری وجود نداره. شما سه یکی دو روز گذشته خود دیدید این تبادلاتی که صورت گرفت و اینکه شما میاید راضی میشید به اینکه حماسی وجود دارد و من باید نشست بگذارم. خب اسرائیل رو ما به معنای واقعی رژیم اسرائیل رو تنها نمیبینیم، چون رژیم اسرائیل یه قدرت محدودی هست، با همراهی امریکا، با همراهی ناتو میتونه خودش رو یک مقدار تغییراتی رو ایجاد بکنه. خب این شکست متوجه حامیان رژیم اسرائیل هم هست. خب این شرایط به نظر من با مرور زمان، هر چقدر هم این نشست شرم الشیخ تازه اینها رو به تحلیل میاره که ما به چه چیزی دست پیدا کردیم، این شرایط برای قطعاً افکار عمومی داخل خود اسرائیل هم قابل پذیرش نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه طوفان سنوار. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
و اما آنچه در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری انشاءالله شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود، برنامه است به نام منجی که در خدمت شما عزیزان هستم و انشالله که از شنیدن این برنامه هم استفاده بفرمایید. زمانش حدوداً 10 دقیقه است.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی.
به نام خدای دادگستر. سلام، سلام بر تو ای نجات بخش جهان، سلام بر تو ای سرود رهایی، و سلام بر منتظران ظهور رهایی بخش. با برنامه منجی از رادیو دری صدای خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. امروز هم در مورد منجی در ادیان با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان گرامی، گفتار ما در قسمت گذشته این نکته را روشن کرد که در دین آسمانی مسیحیت اعتقاد به ظهور منجی آخر الزمان ریشه عمیق دارد. البته بر این نکته تأکید کردیم که به دلیل وجود انجیل‌های متعدد که ده ها سال پس از حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده و تحریفاتی که در این دین صورت گرفته، ابهاماتی در این باره وجود دارد. یکی از مهمترین شبهات در مورد منجی موعود مسیحیان شخصیت وی است. آنان اعتقاد دارد که آن حضرت منجی جهان از ظلم و تبعیض و فساد اخلاقی خواهد بود، اما در انجیل‌های چهارگانه مسیحیت به موارد متعددی برمی‌خوریم که از این شخصیت راهی بخش با اسامی چون پسر انسان و روح راستی یاد شده است. جالبان است که حضرت عیسی نیز بارها از او سخن میگوید و وعده آمدنش را میدهد. از جمله در انجیل یوحنا باب 14 آیه 17 آن حضرت چنین بشارت میدهد: و من از پدر درخواست میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی. و در همین انجیل باب 15 آیه 27 می‌خوانیم: چون تسلی دهنده که او از جانب پدر نزد شما آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من مسیح شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد. جیمز هاکس در اثر مهم خود یعنی قاموس کتاب مقدس در مورد عبارت پسر انسان آورده است: این واژه 80 بار در انجیل آمده که تنها 30 مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام قابل تطبیق است. به عبارت دیگر، در 50 مورد دیگر سخن از منجی دیگری غیر از حضرت عیسی علیه السلام است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که از نظر مسیحیان آن حضرت پسر خداست و نه پسر انسان. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بررسی روایات ما در ارتباط با موضوع مهدویت که تعدادش هم کم نیست، تقریبا از همه معصومین در این رابطه روایت داریم، نشان می‌دهد که در دوران غیبت دو فرهنگ بر جامعه حاکمه. یکی فرهنگ انتظار و دوم فرهنگ ابتذال. روایاتی که میگه در دوره آخر الزمان معروف نادیده گرفته میشه، جوانها برخیشون احترام بزرگترها رو حفظ نمی کنند، مساجد آباد، نمازخانه ها کم میشه، به حق عمل نمیشه، به باطل عمل میشه. اینها روایاتی است که اون فرهنگ ابتذال رو داره در واقع ترسیم میکنه. در مقابل ویژگی های فرهنگ انتظار رو هم ائمه بیان کردند که منتظران حضرت حجت ارواحنا فدا یک ویژگی ها و یک وظائف و یک و عهدی دارن به اون حضرت که اون پیمان و عهد رو باید عمل کنن. از امام رضا علیه السلام هم روایت داریم که هر انسانی یک عهدی با امام معصومش داره و اون عهد به گردن اوست و باید پایبند به اون عهد باشه. شناخت فرهنگ انتظار خیلی مهمه که منتظران حقیقی حضرت حجت باید چه کنند در این دوران و چه وظائفی رو بر عهده دارند. یکی از مهمترین اون وظائف توصیه به دعای برای حضرت شده. اکثر رو در روایت دارد فراوان دعا کنید برای ظهور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه منجی از رادیو دری. عزیزان، ابهامات دیگری چون زمینی یا آسمانی بودن حکومت منجی موعود مسیحیت، رفتار او با پیروان دیگر ادیان، چگونگی اعمال قدرت و غیره وجود دارد. اما نکته مهمی که در مورد مصلح جهانی مسیحیان وجود دارد، شباهت‌های او با منجی موعود در اسلام است. همان طور که گفته شد، ادیان الهی همگی از جانب خداوند هستند و آرمانها و ارزشهای اصلی آنها یکسان است. بنابراین به جهت نیست که شرایط ظهور، صفات، عمل کرد و حکومت منجی موعود در اسلام و مسیحیت تا حد زیادی همانند هستند. هر دو منجی مأموریتی از جانب پروردگار دارند و زمان ظهورشان مشخص نیست. اما زمینه هایی دارد که یکی از آنها گسترش ظلم و بی‌عدالتی در جهان است. رهبر قیام جهانی در هر دو دین حکومت دینی برقرار می کند و مردم تحت حکومت او از عدالت و مساوات و رفاه و آسایش و علم و کمال برخوردار خواهند شد. البته از اواخر قرن 19 میلادی در میان پروتستان ها فرقه رشد و نمو یافت که چون این ویژگی هایی را از منجی مسیحیت سلب می کند و وقایع قبل و دوران ظهور او را بسیار ترسناک و غیر انسانی نشان می دهد. این فرقه اکنون به نام صهیونیسم مسیحی یا مسیحیت صهیونیستی معروف است. همانطور که از نام صهیونیسم مسیحی پیداست، افکار این فرقه پیوند نزدیکی با عقاید صهیونیسم دارد که خود مکتبی جدید، افراطی و جنگ طلب در میان یهودیان است. رهبران این فرقه عقاید مسیحیت درباره آخرالزمان را بسیار خشن، سیاست زده، مطابق با افکار صهیونیستی و بی‌منطق تفسیر می‌کنند. از جمله صهیونیسم مسیحی معتقد است که یهودیان قوم برگزیده خداوند هستند. آنها خود را نیز در میان مسیحیان برتر و اهل نجات می‌دانند. مسیحیان صهیونیست اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها را بدون در نظر گرفتن حق ساکنان فلسطینیان حق یهودیان می‌دانند و به همین دلیل معتقدند باید از رژیم صهیونیستی کاملا حمایت کرد تا بتواند از رود نیل در مصر تا فرات در عراق را اشغال کند. خب عزیزان همراه، با افتخار در خدمت شما بودیم با یکی دیگر از برنامه‌های منجی از رادیو دری. ممنون که ما را همراهی کردید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. صبح روز جمعه است و با شما عزیزان همراه هستیم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری. ممنون که ما را میشنوین، برنامه‌ها را همراهی میکنید. انشالله که از برنامه‌های بخش صبحگاهی راضی باشین شما دوستان عزیز و در ادامه همچنان در کنار ما باشید و برنامه‌های بعدی را هم بشنوید. ما در خدمت شما هستیم همچنان با تقدیم برنامه بعدی.
دشتی بهار بدر بدر علا بگو علا بگو از یار و یاران به خبر علا بگو علا بگو غافل مشم ایم سفر علا بگو علا بگو غافل مشم ایم سفر علا بگو علا بگو کان صاحب پاک از چار اگر علا بگو علا بگو سرگشت دل در هر زمان سویت کشم دامن کشم رحمت بفر باز آسمان پروردگار مهربان کشتی بهار بدر بدر علا بگو علا بگو یارب چرا بر ما چونین داری مدارا در زمین داری مدارا در زمین سوز دل ما تشیر بار بسای ما ببین تا تیقین انداجزین ای ذات کرم کشتی بهار بدر بدر علا بگو علا بگو از یار و یاران به خبر علا بگو علا بگو غافل مشم ایم سفر علا بگو علا بگو غافل مشم ایم سفر علا بگو علا بگو آن ذات پاک از چار اگر علا بگو علا بگو کشتی بهار بدر بدر علا بگو علا بگو
به لحظات ملکوتی و معنوی اذان ظهر و نماز ظهر با افق کابل نزدیک میشیم و در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد ویژه برنامه اذانگاهی نماز و اذان ظهر با افق کابل قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو بیقراره، قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوندی که مهرش بی پایان است و لطفش بی کران. همراهان ارجمند، سلام و درودهای بی پایان ما را از برنامه قرار بندگی پذیرا باشید. گل آفتاب پرست رو به نور میچرخد و آدمی رو به خدا. ما همه گل آفتاب پرستیم. اگر آفتاب پرست به خاک خیره شود و به تیرگی، دیگر آفتاب پرست نیست. اینها را گل آفتاب پرست به من گفت و من تماشایش میکردم که خورشید کوچکی بود در زمین و هر گلبرگش شعله‌ای بود و دایره داغ در دلش میسوخت. گل آفتاب پرست به من گفت وقتی دهخان بذر آفتاب پرست را می کارد، مطمئن است که او خورشید را پیدا خواهد کرد. آفتاب پرست راهش را بلد است و کارش را می داند. او جز دوست داشتن آفتاب و فهمیدن خورشید کاری ندارد. او همه زندگیش را وقف نور می کند. در نور به دنیا می آید و در نور می میرد. نور می خورد و نور می زاید. دلخوشی آفتاب پرست تنها آفتاب است. آفتاب پرست با آفتاب آمیخته است و انسان با خدا. بدون آفتاب، آفتاب پرست می میرد. بدون خدا، انسان.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است. فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتاب گردان شده است و به سمت نور می رود.
دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:38:30 خواهد بود. در ادامه برنامه همراه می شیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
دلایل مختلفی واسه انجام نشدن یه کار هست. بعضی وقتا برنامه ریزی درست نبوده، بعضی وقتا موانعی میاد. ولی بیاین یکم بگردیم تو یه سری از کارهایی که تصمیم داشتیم انجام بشه و نشده، علتش تأخیرای خودمون بوده. دیدین؟ خب من که میخوام این کار انجام بدم، حالا بذارم فردا، حالا از عصر، حالا از اول هفته، قول میدم از این شنبه. ریشه تمام انجام ندادن کارهای خوب تأخیر انداختنه. خیلی از اتفاقات بد افتاد به خاطر اینکه آدمای خوب لفتش دادن. به قول اون بیان حضرت امیر علیه السلام که گفتن من اگر خونه نشین شدم به خاطر این بود که باطل تو باطلش تند بود و شما تو حقتون کند. خیلی وقتا لفت دادنای ما باعث میشه غیبت امام زمان به تأخیر بیفته. اینا حرفای سوره مبارکه ناسه که از امروز دیگه میخوایم جدی بگیریم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. همراه شما میشنویم تلاوت آیات 49 تا آخر سوره مبارکه قمر را با صدای استاد عبدالواحد زکی رازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر إن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم الفاتحة.
أذان ظهر بأفق كابول از راديو دري.
أشهد أن علي اشهد ان علی حجت الله. حی علی الصلاه.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا.
رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش ناامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت گفت پروردگارا حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ خدا فرمود هیچ یک از بندگانم به من تقرب نجوید با عملی که نزد من محبوب تر باشد از آنچه بر او واجب کردم و به درستی که به وسیله نافله به من تقرب می جوید، تا آنجا که من دوستش می دارم و چون دوستش می دارم آنگاه گوش او می شوم که با آن می شنود و چشمش می شوم که با آن می بیند و زبانش می گردم که با آن سخن می گوید و دستش می شوم که با آن می گیرد. اگر بخواندم اجابتش می کنم و اگر خواهشی از من کند به او می دهم.
رسول اکرم فرمود لا تختارن علی ذکر الله شیئا، هیچ چیز رو به ذکر خدا ترجیح ندید. این علامت انسانیته. آقا میگن باطن انسانی باطن حیوانی، با این دیگه میتونید بسنجید باطن شما انسانی یا انسانی نیست. مبنا رو داشته باشید. باطن انسانی یعنی خوراک انسانی رو به